ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. هیلاری کلینتون در ادامه سفرش به قاهره با ژنرال طنطاوی دیدار کرد. ایران می‌گوید آماده است میزبان مذاکرات حکومت سوریه و مخالفانش باشد. فشارهای سیاسی بر روسیه و چین در مورد سوریه افزایش می‌یابد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفرش به قاهره با ژنرال حسین طنطاوی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر گفتگو کرد. خانم کلینتون روز شنبه پس از دیدار با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در کنفرانسی خبری گفته بود که دو طرف درباره اهمیت ادامه گذار دموکراتیک در مصر گفتگو کردند و او خوشنودیش را از قول محمد مرسی برای خدمت به همه مصری ها از جمله زنان و اقلیت ها ابراز کرد.
President and I discussed the importance of keeping Egypt's democratic transition moving.
وزیر خارجه آمریکا افزود که واشنگتن 250 میلیون دلار اعتبار تضمینی برای تجارت در اختیار مصر می‌گذارد و صندوقی با 60 میلیون دلار سرمایه هم برای سرمایه‌گذاری تشکیل خواهد داد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری‌ها گفته است که جمهوری اسلامی آماده است با به گفته او معارضان سوریه نشستی داشته باشد تا شرایط گفتگو بین آنها و دولت سوریه را فراهم کند. او افزوده که جمهوری اسلامی معتقد است مسئله سوریه باید به دست خود سوری‌ها حل شود. آمریکا و مخالفان بشار اسد تاکنون با حضور ایران در نشست‌های مربوط به سوریه مخالفت کردند. تلاش‌های دیپلماتیک برای جلب حمایت روسیه و چین به منظور واکنش‌های سخت‌تر علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه افزایش می‌یابد. به گزارش رویترز، کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل در دو روز آینده در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل نیز امروز دوشنبه در پکن با هوجینتائو رئیس جمهوری و سایر مقام‌های ارشد چین دیدار می‌کند. و امارات متحده عربی روز یکشنبه صادرات نفت خام خود را از خط لوله 360 کیلومتریش که تنگه هرمز را دور می‌زند آغاز کرد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته صدای دیگر، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. هفته گذشته در غیاب من همکارم شیرین فامیلی به بررسی پرده بکارت و نقش آناتومیک آن در بدن دختران و نیز تأثیر آن بر بهداشت جنسی دختران پرداخت. این هفته ما نگاهی خواهیم داشت به تأثیر بکارت بر رشد اجتماعی دختر بچه ها در ورود به مدرسه. برای دختر بچه ها آغاز روابط اجتماعی و اولین گام در خروج آنها از خانه است. اولین گامی که در بسیاری از موارد با کنترل های زیادی از سوی خانواده همراه می شود. استفاده از سرویس مدارس، همراهی با سایر دوستان و در بسیاری از جوامع شهری همراهی پدر و مادر در رساندن دختر بچه به مدرسه و بازگرداندن او به امری طبیعی تبدیل شده است. اما گذشته از تلاش برای حفظ امنیت بچه‌ها، به نظر می‌رسد که در برخی از خانواده‌ها حفاظت بیشتری از دختر بچه‌ها صورت می‌گیرد، زیرا این گروه از خانواده‌ها معتقدند که دختر بچه‌ها به واسطه داشتن پرده بکارت به حفاظت بیشتری احتیاج دارند. فریبا داوودی مهاجر، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، در مورد اهمیت بکارت در جامعه ایران می‌گوید:
در جوامع مثل جامعه ما بکارت سرمایه دختر تلقی میشه، سرمایه که خانواده و خود دختر باید برای حفظ اون کوشش کنن. فشارا، ترسا، تشویشا برای حفظ این بکارت شکل میگیره و حفظ بکارت به کنترل اون دختر منجر میشه. بکارت قضاوت مرد و خانواده‌اش رو نسبت به یه دختر شکل میده. بدی و خوبی یه دختر رو وابسته به بکارت تلقی میکنن و بکارت میشه معیار انتخاب یه دختر برای ازدواج. حتی شرط عقد میشه بکارت. تو سکه عقد شرط عقد رو بکارت میدونن و اگر دختری بکارت نداشته باشه تمام قواعد حقوقی حذف میشه و از بین میره. و حتی ما تو قوانین مدنی ایران یه قانونی داریم به نام ارشل بکارت که در صورتی که زن یه رابطه داشته باشه با یه مردی و بکارتش برداشته شده باشه میتونه از مرد تقاضای پول بکنه. خیلی قتلای ناموسی برای حفظ بکارت شکل گرفته، یا دخترهایی که خسته میشن و آلتهای جنسیشون به هم دوخته میشه برای این هست که بکارتشون حفظ بشه. بنابراین بکارت یکی از اون موضوعهاییه که فقط کنترل جنسی دختران نیست، بلکه فراتر از کنترل جنسی دختران به کنترل رفتاری اونها و کنترل اقتصادی اونها و کنترل همه جانبه اونها منتهی میشه.
خریدن نان، ماست، شیر، پنیر و حتی یک قوطی کبریت از اولین خریدهایی است که بچه‌ها معمولاً برای آن داوطلب می‌شوند. در این میان هستند والدینی که علاوه بر تأکید بر گم نشدن پول و دقت در خرید درست، بر حفظ امنیت بچه‌ها هم تأکید می‌کنند. مراقب باش با غریبه حرف نزنی، مراقب باش سرت به بازی با دوستت گرم نشه، اگه سوپر سر کوچه نداشت برگرد خونه، اصلاً نمی‌خواد خرید کنی و جملاتی از این دست. اما کم نیستن والدینی که اگر مجبور شد وند این خریدها را به دختران خود بسپارند و آنها موارد دیگری را هم یادآوری می‌کنند. با هیچ مردی حرف نزنی، به پسران نگاه نکنی، توی سوپر نزدیک در باستا پشت پاچال نری، نگذار کسی به تنت دست بزنه. برخی از کارشناسان آموزش کودک معتقدند که آموزش امنیت به کودکان از وظایف اصلی والدین است و آنها باید به کودک بیاموزند که از خودش در برابر خطرات اجتماعی محافظت کند. اما به نظر می رسد که در برخی از موارد رعایت امنیت برای دختر بچه ها بیش از آن که امنیت عمومی آنها را در پی داشته باشد، تلاشی است برای دور نگه داشتن آنها از مردان. فریبا داوودی مهاجر.
ببینید، دخترها از همون زمانی که متوجه میشن که چیزی توی بدن خودشون دارن که اسمش پرده بکارته و اگر اون رو از دست بدن دیگه دختر خوبی نیستن و دختر نجیبی نیستن و با داشتن یا نداشتن اون قضاوت میشن، از همون موقع میشه گفتش که اولین نقطه‌ایه که به یک سمت بی‌اعتمادی به جنس مرد سوق داده میشن. یعنی دختر اطمینان لازم رو برای یه گفتگوی ساده، یه رابطه دوستانه با پسر، از ترس اینکه مبادا این پسر یک راهی رو بره که به از دست دادن بکارت دختر منتهی بشه، اون اطمینان رو به پسر برای داشتن یک رابطه ساده از دست میده. این بی‌اعتمادی که از حفظ بعدی بکارت دختر شروع میشه، میشه گفت سایش رو همیشه بر روی زندگی دختر و نگاهش به مرد پخش میکنه. این محدود میشه و به یک نگاه جنسی تبدیل میشه و دیگه اون رابطه آتیش و پنبه ای شکل میگیره که پسرها همیشه آتیشی هستن که قرار پنبه رو بسوزونن و دختر باید خودش رو کنار بکشه برای اینکه سوخته نشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در تحقیقی که در کشور بلژیک در مورد سن اولین رابطه جنسی صورت گرفته، 81% مردان بلژیکی سنین زیر 18 سال را برای اولین رابطه جنسی پسران مناسب دانستند. این در حالی است که این رقم بر مردان ایرانی ساکن بلژیک تنها 16% است. 84% زنان بلژیکی نیز سنین تا 18 سال را برای اولین رابطه جنسی پسر انتخاب می‌کنند، در حالی که این شمار در بین زنان ایرانی ساکن بلژیک درست برعکس است به این مفهوم که 81% از زنان ایرانی سنی بالای 18 سال را برمی‌گزینند. اما در بررسی سن مناسب اولین رابطه جنسی برای دختران، 50% مردان ایرانی ساکن بلژیک سنی زیر 18 سال را برای این رابطه مطرح می کنند. این در حالی است که تنها 16% از زنان ایرانی ساکن بلژیک سن زیر 18 سال را برای اولین رابطه جنسی دختران مناسب می دانند. در بین بلژیکی ها نیز تعداد مردانی که سنین زیر 18 سال را برای دختران برمی گزینند بیش از زنان بلژیکی است، 94% در مقابل 57%. از یک مامای شاغل در ایران میپرسم که با توجه به فرهنگ عمومی ایران و بر اساس تجربیاتش او چه سنی را برای برقراری اولین رابطه جنسی مناسب میداند؟
یه سن فیزیولوژی آدم ها دارن که بر اساس فیزیولوژی بدنشون عمل میکنه، یعنی اون میل جنسیشون مثل غریزه. ولی اینکه آیا ما حالا بعد مثل این غریزه را مثل غریزه های دیگه مثل گرسنگی، تشنگی یا هر چیز دیگه جواب بدیم یا نه، یه خود میگم شاید برمیگرده به اون بینش و تفکر و فرهنگ و خانواده و حالا اجتماع ملت، خیلی تفکرایی که هست و بیشتر آگاهی یا بینش که وجود داره. شاید یکی بگه نه این فرق میکنه با غریزه‌های دیگه، بهتره یه بلوغ عاطفی یه بلوغ فکری هم چاشنیش بشه و بعد بیاد به این بلوغ فیزیولوژیش جواب بده. خود من شخصا به این اعتقاد دارم، ولی خب خیلی این کارا نمیکنن دیگه، یعنی میان بر اساس فقط یه بلوغ فیزیولوژیش رو عمل میکنن و حالا خواسته یا ناخواسته باردار میشن یا خواسته یا ناخواسته بکارتشون از دست میدن آگاهانه یا ناآگاهانه و بعد میان خب پیش منی که مثلا شغلم در هیتر و زنانه یا بعدا مراجعه میکنم به یه روانشناس، دچار صدمه های روحی و عاطفی فکری میشن، دچار تضادهایی که با فرهنگشون با همه چی میشن. ولی اگه فقط موقعی شغلی از من دارین سوال میکنید، خب بله منم با 13-14 سالام در تماسم، هم برای همین مسئله حاملگی های ناخواسته هم برای از دست دادن فرد بکارتش. چقدر دچار معضلات میگم حالا فکری و فرهنگی و همه چیز درون اصلا با خودشون با خانواده و جامعه و اینا میشن. در واقع مثلا حاملگی ناخواسته که جسمن واقعا خود تاثیر میذاره دیگه، حالا دچار حاملگی ناخواسته ناخواسته میشن، سختایی که انجام میدن، حالا اگر چه فرد مجرب برن یه چیزی، ولی اگر نه خب حالا داروهایی که مصرف میکنن، یه وقت کاری که اصلا پزشکی نیست با خودشون میکنن و خیلی مسائل. یعنی اینقدر بیفایده که خانم گریبی من کجاش وارد شم. 90% آگاه نیستن و خیلی مسائل، یعنی میان و من با خیلی رنجور و ناراحت و گریان و انگار روحشون جسمشون همه زخمی شده است، آسیب خورده است و من فقط میتونم جسمی حالا اگر مشکل دارم برطرف کنم، ولی روحی روانی و عاطفیشون همیشه مخصوصاً پیش مشاور.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته آینده به بررسی خودارضایی در دختران می‌پردازیم. می‌توانید با ما تماس بگیرید و نظر خودتان را در این مورد با ما در میان بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و 20420638074150 شماره پیامکگیر رادیو فردا. می توانید برای ما ایمیل هم بفرستید، zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامس و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.